امروز شنبه سوم دسامبر 2016 است. در ادامه بحث مربوط به دولت و جامعه مدنی که در جلسه گذشته از کتاب موسی غنی‌نژاد تحت عنوان جامعه مدنی، آزادی، اقتصاد و سیاست صحبت کردیم، در این جلسه موضوع دیگه ای از این کتاب رو که به بحث ما مربوط میشه از یک دیدگاه خاصی مجددا دنبال میکنیم، عمدتا درباره جنبه های دیگری از مفهوم دولت و جامعه مدنی که یه مقدار بحث رو مربوط میکنه به موضوع به مفهوم آزادی که چه نسبتی برقرار میکنه جامعه مدنی در ارتباط خودش با دولت برای مفهوم آزادی. در واقع این نسبت رو یه مقدار صحبت خواهیم کرد، منتهاش این موضوع رو از یک کتاب در دو بخش دومی داره تحت عنوان درباره برخی جنبه های مهم اندیشه سیاسی معاصر در ایران. شاید توی هیچ کدوم از جلسات به این مشخصی بحث و شاید کمی ملموس‌تر باشه از همیشه، یه مقدار حالت انتزاعی شاید کمتر باشه، برای اینکه از فصلی این بحث رو دنبال میکنیم که مصطفی رحیمی، در واقع دکتر مصطفی رحیمی رو میشناسیم احتمالا یا اسمش رو شنیدیم، حقوقدان معروفی بود، قاعدتا نمیدونم هنوز ایشون زنده هستن.
اشتباه افتاد با این فوت کرد چند روزه
نه کمتر با آره پس چون این بحث این بحث بین موسی غنی‌نژاد و ایشون سال 1372 بوده، پس احتمالاً بعد از این اتفاق افتاده. اونجا این کتاب همونجور که گفتیم، موقعی که این کتابو کوتاه بعد قبل از اینکه این کتاب نوشته بشه، مثل گویا غنی‌نژاد مقالاتی مینویسه در همین زمینه ها، بعد مصطفی رحیمی با یکیش برخورد میکنه، نقادی میکنه. مصطفی رحیمی شاید خیلی کوتاه براتون من بگم، من خیلی هم نمیشناسم، ولی کسی بود که قبل از اینکه انقلاب پیروز بشه یا در همون آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، نامه‌ای برای خمینی نوشت از جنبه حقوقی، ولی فردیش چپ، دیدگاهش چپ بود مصطفی رحیمی، حالا خواهیم دید اینجا. منتاش با گروه های سیاسی مرسوم ایران چیز نداشت، ارتباط نداشت، بیشتر حالا اگر توی گیوم بگیم از تیپ های تئوری که چیز خاص خودشو داشت، اگر من تو بیشتر
فکر سوسیال دموکراسی داشت،
آره بیشتر
مثلا کتابی هم داره سوسیالیست چیز در واقع
سوسیالیست، شاید سوسیالیسم ملی مثلا یه چیزای اینجوری مثلا شاید
داری تو فکر چیز نبود اون چپ روسی و
آره اونجوری نبود،
کمونیست نبود، داره
یه نوع سوسیالیسم ایرانی رو اگر بشه گفت مثلا میخواست تئوریزه کنه یا نظریه پردازی کنه، اوناش اهمیت نداره. این روی دو تا مفهومی که جامعه مدنی و مسئله آزادی و انسان و فردیت انسان، بحث ما بیشتر به اونجا برمیگرده.
داشت مال رفراندوم بود که گفت
آره
جمهوری آریانه، گفت این جمهوری اسلامی چی هست که ما بگیم آریانه، یعنی روشن نیست، اعتراض کرده این برداره.
من متاسفانه اون نقدی که ایشون در روزنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی منتشر شده اولین بار 1371-72، من به اون دسترسی پیدا نکردم، یعنی اون دست من. این نقدی که اینجا موسی بنی نژاد میکنه پاراگراف هایی از نقد اون آورده و مورد بررسی قرار داده. از روی پاراگراف هایی که آورده شما به نظام فکری مصطفی رحیمی به اندازه کافی آشنا خواهید شد، یعنی مشخص میشه که دیدگاهی سوسیالیستی داره و انسان رو متفاوت از اون چیزی که غنی نژاد اینجا مطرح کرده یا تو بحثای قبلی ما از فردیت، از سوبیکت، از انسان فاعل شناسا اینا صحبت میکردیم و اینکه انسان در فردیت خودش انسانه، وقتی که میره تو قبیله، میره تو یک کلکتیو، اون از طریق کلکتیو میخواد توضیح داده بشه، دیگه اون سوبیکت نیست، اون فردیت خودشو دیگه نمیتونه، اون به یک معنا دیگه اراده فردی یعنی آزادی به اصطلاح در اون دیگه به اون معنا نمیتونه عمل کنه. منتهی این بحث رو گفتم که در ارتباط با جامعه مدنی، یعنی حوزه‌ای که منافع افراد توش تعمیم میشه و دولت، حوزه عمومی که با هم دیگه یک نوع به اصطلاح تنشی همواره بینشون میتونه باشه و فضای آزادی یو که از این تنش برای انسان ها ببود، چون هیچ جامعه ای نمیتواند بدون دولت باشه. شما بدون دولت صحبت کردن این حرف من نیست، هیچ متفکری رو، فیلسوف سیاسی رو نمیتونید شما پیدا کنید که بگه که بدون دولت میتواند یک جامعه انسانی اساسا مطرح باشه، تا چه برسه به اینکه آزادی اصلا توش باشه. منتهی محتوای اون دولت خب متفاوت.
من یه سوال داشتم، آقای غنی نژاد نقد کرده نظرات آقای رحیمی؟
غنی نژاد دیدگاهاشو که تقریبا شناخته شده از تو ایران وقتی مطرح میکنه، مصطفی رحیمی توی یک مقاله نقد کرده غنی نژاد و غنی نژاد جواب داده دوباره. من از این نظر اینو انتخاب کردم امروز راجبش صحبت کنیم که خیلی به علایق بحثای روشنفکرا نزدیکه، منتهی باره چون نظری و تئوریک داره یه مقدار چیزه. بحثایی که ما توی جلسات گذشته کردیم در مورد جامعه مدنی، دولت، آزادی، دموکراسی و اینا بسیار تئوریکتر و عمیق‌تر و سختر از این بحث بوده. اینجا یه مقدار توی یه ابنه ساده تری ولی شاید ملموستر بحث دنبال میشه. از این جنبه به اصطلاح فکر کردم که میتونه کمک کنه به یه مقدار باز هم ملموستر شدن اون بحثایی که ما بیشتر از جنبه تئوریک و نظری و یه مقدار انتزاعی میکردیم اینجا دنبال میشه. این توضیحات رو دادم برای اینکه علت انتخاب این مقاله چیست، یعنی این قسمت هایی که امروز میخونم گفتم بخش دومه و صفحشم بگم. من مجبورم یکی دو سفر رو خیلی سریع با توجه به بحثایی که سابق کردیم روی اینا زیاد من دیگه نمیتونم وایسم. اینو فقط به عنوان فراهم شدن زمینه‌ای که وارد بحث بشیم، یه مقدار یادآوری فلان که بحث میخواد کجا جریان پیدا کنه، روی قسمتایش که قابل بحث و گفتگو خواهیم وایسیم. ولی اینو میخونم برای اینکه یه مقدار زمینه باشه که بحث میخواد کجا جریان پیدا کنه. صفحه 144 شروع میشه. گفتم هم که بحث مربوط به یک نقد و نقادی و پاسخ به اون هست. هر کجا هم که میگم که سخنان مصطفی رحیمی توی گیومه است، یعنی عیناً توی گیومه نقل شده، کاش میتونستیم به اصطلاح میداشتیم اون مقاله رو، ولی متاسفانه نیست. 144 از کتاب جامعه مدنی غنی‌نژاد. ابتدا باید به این نکته اشاره شود که عنوان مقاله که مصطفی رحیمی نقد کرده اخلاق و اقتصاد بوده. گفته از جهت سادگی و اختصار بود و همونطور که در آغاز آن تاکید داشتم، غنی‌نژاد داره میگه منظور اشاره به جایگاه برخی ارزش‌های اخلاق سنتی در اندیشه اقتصادی دوران جدید بوده است، یعنی کلیت اخلاق و معنویت مورد بحث واقع نمی باشد. میگه که خاصه بگه که من راجع به مفهوم انتزاعی اخلاق بحث نمی کردم اونجایی که چیز کردم اخلاق چیز. مفاهیم خوب و بد که اینجا توی آلمانی هم بهش میگن das Gute و böse، یعنی اینا چیزای مفاهیم اخلاقی چیز هستن، و درست و نادرست در رفتار انسانی موضوعات بحث اخلاق هستن. میخواد بگه که من عمدتا توی این حوزه بحث نکردم و شاید بتوان گفت که هدف نهایی آن به ویژه در تفکر مدرن ایجاد یک جامعه صلح‌آمیز و متشکل از انسان‌های آزاد است. اهمیت بحث اخلاق در ارتباط با اقتصاد مشخصا در دستیابی به چنین جامعه است، جامعه صلح‌آمیز. میگه من وقتی که اگرم از اخلاق صحبت کردم، منظورم اخلاق مفهوم فلسفی اخلاق نبوده، بحث من راجع به این بوده که چه جامعه ای میتونه صلح آمیز باشه و توی اونجا از طریق یک جامعه صلح آمیز که هم منافع شخصی تامین بشه هم منافع عمومی میتواند یک نوع به اصطلاح چیز، حالا اصطلاحا میگیم یک نوع چیزهای اخلاقی اونجا مثلا رعایت بشه. این منظورش. حالا اولین پاراگرافی که میاره، پس متوجه شدیم یک بار بحث اخلاقی کاملا انتزاعی که مثل اخلاق کانته که راجبش که یک چند تا کتاب نوشته که اصلا اخلاق، میگه که من منظورم اون بحث نیست، من منظورم جامعه صلح آمیز بوده که تو اونجا منافع شخصی آدم‌ها و منافع عمومی آدم‌ها تا حدودی بتواند حفظ بشود و اون جامعه از شر کمتری برخوردار باشه. اگر من از کلماتی شبیه اخلاق و فلان اینا صحبت کردم، منظورم یک چنین معنایی است. اینو داره آقای دکتر رحیمی ضابطه اخلاقی امروز را اینگونه تعریف میکنن توی گیومه: آنگاه که به سود خود میاندیشی به وطن هم بیاندیش، و آنگاه که به وطن خود میاندیشی به بشر بیاندیش. در کشورهای صنعتی وطن خواهان به بشر نمیاندیشند و در کشور ما خودخواهان چیزی را به نام وطن نمی‌شناسند. راحت، ما همه از دم خودخواهیم و تفاوت تنها در میزان خودخواهی است. نقطه، تموم شد نقل قول. این جملات مصطفی رحیمی بود. برای اینکه روشن بشه، راجع به این که میگه که به بشر بیندیش، یعنی بحث و اون وجه اخلاقی شو مصطفی رحیمی هم اینجا داره مطرح میکنه، که اون گفت که من میگه که آنگاه که به سود خود میاد. اینو حواسمون باشه بر زمینه تمام بحثی که ما تا حالا کردیم، ایجاد نوعی هماهنگی میان منافع شخصی و منافع عمومی بوده تا حالا بحث ما. یعنی اگر یادت باشه میگفتیم که حتی کسی که توی یک جامعه رذیلت هم در کارش هست و سود میبره از اون طریق، نهایتاً در چنین آدم اسمی مندویل میگفت، میگفت که نوعی سود به جامعه میرسونه، یعنی یادتون باشه این دیگه بدترین حالتش، ولی کلن این بود که مناسبات انسانی در حوزه خصوصی و در حوزه عمومی یک نظامی ایجاد میکرد که اساسش اقتصاد بود، بهش میگفتیم نظام اقتصاد بازار، که توی اونجا طبق صحبت‌های آدام اسمیت اگر همه چیز رعایت میشد هم منافع شخصی آدم ها تامین میشد هم منافع عمومی، این یعنی این نفع شخصی به جامعه هم سود رسانی داشت، یاد این بحث اون. این بحث رو توی اون زمینه توی اون کانتکست بایستی دنبال کنیم، توی بحث های رایج بین روشن فکرها و اینا نباید بهش توجه کرد، یعنی گفتم از دیدگاه نظری و تئوری میگه آنگاه که به سود خود میاندیشی، ولی بحثی که ما کردیم حالا چه از غنی نژاد چه از حتی هگل بوگل میشه گزلشافت یا از آدام اسمیت یا از مثلا اقتصاددانای دیگه عنوان منافع شخصی به کار میبردی، این حالا اینجوری میگه دیگه، یه مقدار چی میگه نقاب بردیش به قضیه نگاه میکنه، یعنی یه کمی بار اخلاقی منفی بهش میده. آنگاه که به سود خود میاندیشی به وطن هم بیاندیش، و آنگاه که به وطن خود میاندیشی به بشر بیاندیش. در کشورهای صنعتی وطن خواهان به بشر نمیاندیشند و در کشور ما خودخواهان چیزی را به نام وطن نمیشناسند. راحت ما همه از دم خودخواهیم و تفاوت تنها در میزان خودخواهی است. به قول معروف محل تحریر نزاع روشن شده یا نه؟ چون ما میگفتیم که توی اقتصاد بازار آدم ها دنبال نفع شخصیشونن، هیچ کسی برای نفع شخصیش دلش برای دیگری نسوخته، واقعیت امر اینه. اگه یادمون باشه اون نقل قول یادتونه، میگفت که بسیاری از نویسندگان علاقه دارن که واقعیت ها رو توضیح ندن همون جوری که هست، بیشتر دوست دارن اون جوری که باید باشه توضیح بدن. خب از ماکیاولی به این ور، این اهمیت ماکیاولی این بود که گفت مثلا در حوزه قدرت واقعیت اینه، این که چجوری قدرت باید کار کنه، اصطلاحا اینجا زول و زین، یعنی اون چی که هست و اون چی که باید باشه، اینم به این برمیگرده. حالا این بحث رو ادامه میگه، این گونه قضاوت های اقرارآمیز، اینجا غنی نژاد داره میگه، یعنی این که یا خیلی به قول معروف خودخواهیم و نه، نتیجه از افراد به تفرید رسیدن است. این اصلا من اینجوری میفهمم که ما وقتی که یه دفعه میگیم ما همه مردم خودخواهیم، در مقابل اون کلمه اینه که خلق قهرمان یا مردم آگاه یا مردم فلان، این با ظاهرن باید این باشه دیگه، یعنی یک دفعه همه مردم رو اونوری چیز میکنیم، یه دفعه اصلا میکنیمشون مقدس و اصلا هم. میگه این گونه قضاوت های اقراق‌آمیز نتیجه از افراد به تفرید رسیدن است. افراد در خوشبینی بیش از حد در خصوص ماهیت انسانی، که انسان ها را اینقدر چیز کنی که بگه نمیدونم همه مقدسن، زمانی که توسط واقعیات تجربی نقض می شوند، وقتی که گفت گفته توکویل توده های مردم اگر ندونن که چه کار دارن میکنن تو میشن به نام دموکراسی میشه دیکتاتوری اکثریت. وقتی واقعیات تجربی به شما نشون بده که توده های مردم اومدن وسط، اکثریت هم دارن ولی حرف اشتباهشون رو میخوان زودکی پیش ببرن. اینا دیگه توکویل هم همین گفت، عبدالرحیم تالبوف هم همین گفت، گفت که گاو دوشاخ استبداد میره، گاو هزار شاخ استبداد میاد جاش. یعنی اگر مردم دموکراسی رو خوب با قول معروف پیاده نشه، بعد اونجوری میشه امت همیشه در صحنه. ببخشید وارد چیز نمیشه ما، یعنی بحث سیاسی نکنیم، ولی منظور اون است که چون حرف مردم هر چی میگن که همیشه درست نیست که این معنیشه. میگه که زمانی که توسط واقعیات تجربی نقض میشود، جای خود را به تفریط بدبینانه میدهد. این در بین روشنفکرهای ما الان تازه داره چیز میشه که یه دفعه از اون ور به این ور دیگه. مسئله این نیست که ما همه از دم خود خواهیم، توی گیومه این جمله یه چیز میگه، اون نیست و به وطن نمی اندیشیم. مسئله این است که ما درست نمی اندیشیم یا درست به وطن نمی اندیشیم. به نظر می رسد که اگر تک تک ایرانی ها به طور انفرادی مخاطب قرار گیرند، اکثریتشان وطن دوستند و در موقعیت های حساس حاضرند تا پای جان از خودگذشتگی نشان دهند. اما همین افراد در زندگی اجتماعی روزمره کمتر اتفاق می افتد که این فضیلت را از خود نشان دهند. واقعیت این است که اگر به خود اندیشیدن در تضاد با وطن دوستی قرار گیرد، این اغلب دومی است که فدای اولی می شود. یعنی دومی چیه؟ میگه شما در موقعیتی قرار بگیرید که به خودت بیاندیشی یا به وطن، میگه دومی قربانی میشه، وطن قربانی میشه. میگه این چیز ماهیت انسانیست. یعنی هیچ کس به حالا یه سری همیشه فدایی، پیشمرگه، نمیدونم جانباز، نمیدونم فلان هست، ولی قاعده نیست. اونا که جامعه نیست. جامعه رو ما از روی هیچگاه یه اقلیت توضیح نمیدیم، که جامعه همیشه اون قسمت اصل غالبش مبنای قضاوت و اینا. میگه که دومی است که فدای اولی میشود و علت آن نیز واضح است. اینا همه رو ما نظری تر قبلا راجبشون بحث کردیم، ولی اینجا داره ساده صحبت میکنه راجب. انسان پیش از هر چیز زندگی شخصی خود را تجربه می کند و نمی تواند مدتی طولانی به خاطر اهدافی غیر ملموستر و انتزاعی تر از این زندگی صرف نظر کند. ببینید همیشه این هست. شما وقتی توده های مردم، وقتی که مثلا انتخابات هست، موضوع انتخابات پیش میاد، شما اگر با این مردم، حالا چه انتخابات تو چه تو هر زمینه دیگه، وقتی شما با توده های مردم مواجهید، اگر بحث های غیر ملموس و غیر مشخص باشون بکنید، اصلا حوصله شنیدن حرف شما رو ندارن. ولی شما دقیقا چیزای خیلی خیلی ملموس، یعنی طرف میاد میگه 50,000 تومن میدم، اون یکی میگه نمیدونم مالیات تو کم میکنم، اون یکی میاد میگه که نمیدونم فلان مثلا شغل برات ایجاد میکنن، بحث اینه. در نتیجه اون اندیشه و فکر درست که یک حالت انتزاعی داره، اون در ارتباط با زندگی مشخص اون کمتر کار میکنه. این اون میخواد بیشتر اینو داره میگه. میگه که انسان پیش از هر چیز زندگی شخصی خود را تجربه میکند، یعنی بیکاریش، بیپولیش، نمیدونم مالیات زیادش فلان، و نمیتواند مدتی طولانی به خاطر اهدافی غیر ملموستر و انتظایی تر از این زندگی صرف نظر کند، از جمله مثلا وطن دوستی. اینکه انسان وطن دوستیش میشه درجه دو، ماهیت انسانی اینه، یعنی این چیز عجیبی نیست که اینجوریه. پس برای اینکه بتوان به طور مطمئنی وطن دوستی یا نفع عمومی را تحقق بخشید، باید تدابیری اندیشید که این امر در تضاد با نفع خصوصی قرار نگیرد. نفع خصوصی در مقابل نفع عمومی، دفاع از وطن در واقع نفع عمومی است دیگه. شما معلومه اگر وطنی نباشه، اگر جامعه‌ای نباشه، اگر اونجا امنیتی نباشه، اگر محلی برای زیست و زندگی نباشه، که شما نمیتونی اونجا منافع شخصی داشته باشی. ولی در نگاه اول انتظایی است، شما اول طرف حاضر نیست که خونش رو از دست بده، ولی وقتی که بعد یه دفعه کشور دیگه نابود میشه، شما الان نگاه کنید، مثلا مثال میزنه ما برای فقط فهم موضوع سوریه. سوریه وضعیت به گونه‌ای میشه که من فکر کنم که الان بخش اکثریت مردم اونجا که دچار جنگ داخلی شدن، اصلا من راجع به اینکه جنگ چیز کی مقصر فلان کار ندارم، بیشتر یاد هابس اگه یادتون باشه میگفت که جنگ داخلی انسان رو به وضعیت طبیعی، منظور از وضعیت طبیعی هم پیش هابس یعنی توحش، اولین که میبینیم در مثلا جنگ های داخلی که انسان به حدی از توحش برمیگرده در نابود کردن هم دیگه. ولی همین مردم هم که شما میبینید هست و نیستشون رو از دست دادن، اگر امروز که دیگه از کار گذشته برگردید، طرف میگه آره شاید من اون موقع نصف ثروتم هم میدادم که این اتفاق نیفته، ولی این قدرت چیزو که نداشت، تشخیصو که نداشت، اون موقع در درجه اول هی دنبال نگهداری همون ثروت خودش بود، ولی متوجه نمیشد که همه چی داره مثلا از دست میره. این بحث بیشتر یه چیز این معنا رو داره میگه. پس برای اینکه بتوان به طور مطمئنی وطن دوستی یا نفع عمومی را تحقق بخشید، باید تدابیری اندیشید که این امر در تضاد با نفع خصوصی قرار نگیرد. در نظام فکری و ارزشی ما ایرانی ها را اینجا داره میگه. اینجا بحث دیگه داره با مصطفی رحیمی داره بحث مشخص ایران رو میگه. منتاش اینو باز هم خیلی با سیاست روز ربطش ندیم با قدرت حاکم. صحبت از یک ملت است و یک تاریخ و یک اندیشه‌ای که اونجا کار کرده و به اصطلاح اون افکار در بوده یک پروسه زمانی حداقل 200-300 ساله مادیت پیدا کرده. ما فقط راجع به مثلا امروز صحبت نمی کنیم، امروز ایران، ولی موضوع امروز ایران احتمالا با چند دهه قبل ترش هم ارتباط خیلی خیلی منسجمی داره. میگه که در نظام فکری و ارزشی ما نفع خصوصی و نفع عمومی آشتی ناپذیرند.
نفع عمومی و
مصالح عمومی، نفع همون مثلا مصالح هست دیگه، مصلحت عمومی، نفع عمومی یا مصلحت خصوصی یا نفع خصوصی به یک معنی. و اساسا اولی یعنی نفع خصوصی به عنوان یک ضد ارزش تلقی می شود. چرا این کار رو میکنه؟ درست میگه. شما اگر دقت کنید توی فرهنگ ما، کلمه حالا فرهنگ هم کمی چیزه، حالا ارزش های ما، خودمون متوجه این کلمات خیلی دقیق نیست کش داره، ولی حدودا من شما مثلا کسی که دنبال منافع مادی یا سود شخصی خیلی این یه مقدار خیلی که مثلا یکمی با همراه با سرزنش توی قضاوت ها مثلا میگن طرف خیلی دنبال پول دنبال سر آره کاملا در فرهنگ ما ایرانی ها در صورتی که تو دنیای غرب توی بازار اینجا مثلا طرف میره دنبال یه کاری میکنه سود بیاره پولش پول در بیاره فلان و اینا این نوعی فضیلت نوعی برتری است نوعی فعالیت مثبت یه آدمه برای اینکه پول در بیاره ثروتش رو اضافه کنه نمیدونم اینجا حالا با انگیزه های مختلف هر انگیزه ای داره اینجا نکوهش شده نیست ولی در فرهنگ ایرانی از قدیم الایام که افکار عرفانی و زاهدانه دنیا ستیز یک جوری همیشه توی ایران چیز بوده کار میکرده و حتی رگه ای از اندیشه دینی اینو رگه ای برای اینم چیز نمی کنیم این منظورش اینه حالا بریم جلو متوجه میشید که خیلی نتیجه گیریش ملموستر میشه چی داره میگه میگه که پس ضد ارزشی که نافی هر گونه فضیلت هست یعنی شما اگه دنبال نفع شخصتون باشید میگه طرف حریصه داره حرص پول میزنه چقدر آدمه خودش فکر میکنه فقط اینجا علت این که رفتار ما در عرصه اجتماعی آکنده از تزویر و ریا شده همین است یعنی میخواد بگه که این همه ریا و تزویر بین تو جامعه ما میخواد بگه ریشش کجاست میخواد دنبال اینه ما یک امر غیر ممکن را شرط فضیلت قرار داده ایم یعنی چی؟ و این موجب شیوع ریاکاری در رفتار اجتماعی ما شده است یعنی ما نفع شخصی دنبال کردن نفع شخصی و سود شخصی جزء ماهیت انسانی است
هست
جز ماهیت انسانه ما اینو میخوام از یک طرف نفیش میکنیم از یک طرف در واقعیت اون وجود داره بعد اونی که وجود داره اون پنهان میکنه درسته؟ یعنی این موجب تزویر و ریا میشه دیگه اینو میخواد بگه
این نشون میدیم که دنبال منافع خودمون نیست اینو میخوام نشون بدیم ولی هستیم نکوبه شدم هست که اگه باشی خیلی بده
ولی اتفاقا ما مستقیم برعکسه اون همکه نکوبه شده خاطر این که بیشتر فقط به فکر منافع شخصی کمتر کسی در بندی اول بیاد بگه که من دارم نفع شخصی برای همین هم تو کشور ما
تو هم با همین داری میگی
میگم که یعنی تظاهر نیست اصلا از اولش هم نمیگی یعنی همتر کسی تو نگاه کنی
چرا؟ الان به تو میگم من چند تا مثال براتون میزنم
ممکنه ولی باقیه شما هم گفتی از قاعده به قولون پس اکثریت
ببینی
نه از اقلیت کمتر کسی که در اومد بالا داشته باشه تو ایران حالا مثال میزنیم که بیاد واقعا منافع عمومی رو در نظر بگیره یا مثلا یک خیریه انجام بده یا بگه مثلا برای مدرسه البته مدرسه درست میکنم به نفع
حالا ولی ما راجع به اون قسمت صحبت نمی کنیم
به خاطر همینی که بار منفی داره
نه اصلا ما
دو نفر موافقم
بحث خوب نیست حالا بحث اون نیست بحث اینه که یه سود شخصی خیلی بده ولی وجود داره در واقع خود همون مصطفی رحیمی هم میگه ما خودخواهی چیز بدی نیست و از نظر ما بده خودخواهی خوبه واقعا تو دنیای مدرن یعنی تو باید فکر خودت باشی اگر که بعد
مصطفی رحیمی خودش داره نکوهش
میکنه خب در واقع خودخواهی وقتی به فکر خودت دیگه وقت بحث دوم شما میاد حالا وقتی شما میبینی خود توی یه جامعه هم داری زندگی میکنی دیگه در اینی که خودت سود میبری باید یه جوری که کمیشن به جامعه بحث دومه ولی بحث اول خودخواهی الان بده سود خودت الان بده
ولی وجود داره
ولی وجود داره
ولی تو پنهانش
نه اصلا پنهانش میکنی برای که بگن آدم خوبی هستی هی بگی که مثلا نه من اینجوری آدم اینجوری دروغ میگی من در حالی که خودش ریاکاری وجود داره در حالی که بگی آقا این خصلت انسانه این وجود انسان دنبال، ولی یه راهی براش پیدا که حالا که این پول در آمده تونه، ولی یه جوری هم به جمع هم باید یه رابطه پیدا بکنی که با منافع عموم هم یه ارتباط داشته باشه. این وقت بحث دوم دوباره پیش میاد.
بحث دوم دوباره سبب مسئله من این هم بسن مثلا برسن که یه جمله قبلش برگشت که ایران صحبت کردی تو کشور اروپایی حتی نگاهش نمیشه و نمیده، برای اینکه خب اینجا اون کسی که دنبال سرمایه میره یه کار میکنه خالی نخواهی بخشش هم به جامعهش میرسونه، ولی ایران رو تاسفانه اون کسی که کار میکنه اصلا به فکر جمعش نیست، اینه که در حقیقت مورد نکوهش مردم قرار میده. اگر کسی چرا میگه مثلا فلان حاجی خیلی آدم خیریه، مدرسه درست میکنه، حالا مسجد درست میکنه، هر چی که هست، ولی اون کسی هستش که میبینی طرف میگه که بابا کنسه، یعنی یه فرق ما بین یه آدم کنس و یک آدمی که خیراندیش باشه در جامعهش فرق گذاشته میشه. منتها میگم خیلی استثناء وجود داره. من بحثم به این بود،
ولی معمولاً به علت هم مبانی چیزه که توی ایران چیز مالکیت خصوصی چیز نیست، مقدس نیست. مالکیت خصوصی تو ایران اصل نیست، یعنی بنزشو مثلا روزای اول سپاه بنز یارو رو میگرفت، سرمایه تو بهم سرمایه پنهان میکنی، شما امیدوار نمیتونی سرمایه تو ایران هر روز ممکن ازت بگیرن. اون یه بحث دیگه است، یعنی شما این مالکیت، اون کسی که اینجا میاد کار میکنه میلیونش هم معلومه، حالا دزدی هم هست، منظورم اینه که با مالیات اونم میره، کسی نمیاد سرمایه‌شو بگیره که. ولی تو ایران سرمایه یا پول هیچ وقت اعتبار نداره، هر کس بیاد ممکنه پول از تو فردا بگیره.
نه ببین بحث کمی اجازه بدید من یه نقل قول از آدام اسمیت که قبلا هم اینجا خوندیم میخونم، قشنگ بحثو یعنی موضوع رو میاره سر خط. آدام اسمیت قبلا خوندیم گفته بود که حس خیرخواهی و بشر دوستی قصاب، آبجو فروش و نانوا نیست غذای ما را تأمین میکنه. حس خیرخواهی این اون وجه اخلاقیش نیست، یعنی ماهیت انسانی این نیست. تاکسی کسی که ران تاکسی میرونه خیلی به صلاح تو زمستون سرمای فلان از روی خیرخواهی بلند میشه بره مسافر جا به جا کنه. قصاب یا نه، این مثال برای اینکه ببینید عمق معنای چیز باید مشخص بشه، یعنی ماهیت انسانی وجه اخلاقیش ایجاب نمی کند که شما دنبال سود خودتون باشید، شما دنبال سود خودتون هستید، ولی نهایتاً از اون طریق نفعی به مناسبات اجتماعی میرسانید. خب موضوع اینجاست، نکته فقط همه. ببینید آدام اسمیت بسیار ساده تو ثروت ملل، خیلی ساده میگه که حس خیرخواهی و بشر دوستی قصاب، آبجو فروش و نانوا نیست که غذای ما را تامین میکند، توجه آنان به نفع خودشان است که موجب این کار می شود. ما از صفات انسانی آنان سخن نمی گوییم، صابات و فروش فقط، بلکه سخن از خودخواهی آنان است. اون برای خودش، برای اینکه پول در بیاره می خواد این کار بکنه و از نیازهای خود با آنان سخن به میان نمی آوریم، بلکه مزایایی را که در این مبادله نصیبشان خواهد شد بر آنان برمی شماریم. هیچ کس به طور کلی متکی به حس خیرخواهی همشهریان خود نیست مگر گدایان. اون تازه گدایان هم حالا بعدن در ادامه میگه که اونم همین چیزو داره. ببینید شما توی این بحث کلی نظری است، ما داریم راجع به شما نگاه کنید هر کاری توی فرهنگ ما، چه این حکومت چه حکومت قبلی چه بعدیه، اصلا ربطی ندارد. شما یه کسی یه کاری میکنه فوری منت میذاره میگه که دارم این کارو میخوام خدمتی کرده باشم، اصطلاح این خدمتی کردن این داره به این کار بار عاطفی اخلاقی میده و این دروغه. اگر بگی سرتو میزنن توی عوام توی ایران، این چون کار خیلی خطرناکه. شما اگه بگید آقا تو اومدی پست وزارت گرفتی، این حد اکثر لایدنشافتیه که یک انسان دنبالش میگرده. تو رفتی پست وزارت، مثل فرمل انزیه که گفت 31 سالشه، گفت من 11 سال توی فرمل انز روندم، میخواستم اینجا رو بگیرم، گرفت دو هفته پیش، امروز دیشبم اعلام استعفا کرد. گفت من هدفم این بوده که به اینجا برسم، الانم دیگه رسیدم میخوام استعفا بدم. هیچ موقع نمیاد بگه که من میخوام به فراری خدمت کنم یا نمیدونم به فلان تیز کنم. مثال موضوع اینجاست، موضوع این در هر حال اینه که توی جامعه مثل جامعه ما هیچ کس با افتخار و محکم وای نمیسته بگه که من میخوام دنبال منافع و سود خودم باشم. این با سرزنش همراه میشود، چنین اظهاری
زیبا نیست بیان.
این صحبت اینجا روشنه دیگه.
شما یه آدمای مثلا مثل حاج برخوردار که کارخانه های مثلا گروه صنعتی بهشهر رو سر بودن، اینا از کف خیابون از کارگری اومده بود که این مدیریتی که توی این کشور کرده بود مثلا اینجا مجسمش از طلا میسازن، ولی اونجا فرار میبره اگه میگیرنش که آقا تو مثلا، یعنی نشون میده که خب ارزش نداره اصلا از ثروت کسب کردن، ارزش نداره. اینکه یکی حالا میره نمیدونم کارو قاچاق میکنه یا مافیا، اون بحث دیگه است اصلا، ولی منظورم کار و ثروت و اندیشه سود درآوردن در واقع مشکل داره.
پس میگه که بین گرایش واقعی انسان که به ماهیت انسانی برمیگرده و آنچه که در ظاهر وجود داره، میگه یک تناقض هست. همین تناقض موجب ریا، تزویر و ظاهر سازی می شود. بنیاد فساد میگه یکی از حداقل یکی از بنیاد عناصر مهم بنیاد تزویر و ریا و فساد اینه. میگه که یعنی در عمل ما یک این موجب شروع ریاکاری در رفتار اجتماعی ما شده است. یعنی در عمل کمتر کسی از نفع خصوصی چشم می پوشد، اما در حرف همه آن را نفع می کنند. تا زمانی که نتوان بین نفع خصوصی و نفع عمومی یا مصلحت عمومی و منافع شخصی پیوند و همسویی ایجاد کرد، یکی ایجاد کرد، موعظه های اخلاقی نتیجه چندانی نخواهد داشت. شما هگل رو که فلان و میگه اینو قبلا هم خوندیم، از هگل، از نمیدونم آدام اسمید، از فرگوسن فلان، که یک تنشی همواره میان منافع عمومی و منافع خصوصی هست. اون تنش اگر بینشون یک نوع هماهنگی ایجاد بشه، اون یعنی شما اول باید اینو بشناسید، اول قبولش کنید، بعد قانونمندی ها و اون نظامی که اینا با هم دیگه برقرار میکنن اینو شما بشناسید، توضیح بدید، در اون صورت هست که میتونید اون جامعه رو از حالت جنگ خارج کنید و به نوعی هماهنگی بین این دو به نوعی، نه که کاملا از بین ببرید، به نوعی هماهنگی. آره این بعدش هم نمیگه نظریه هماهنگی منافع فردی و جمعی برنارد منویل. برنارد منویل رو قبلا از کتاب چیز خوندیم، سر از کتاب ابن کلدون، اونجا یادتون میاد الان میگم، دوباره یادداشت کردم که اینو بخونم. منویل نظریه پردازی بود 1714 که کتابی نوشته بود به نام افسانه زنبوران 1714. گفته بود که یکی از دلایل اساسی که موجب شده است تا شمار اندکی از مردم، یعنی مردم کمی، نسبت به خود آگاهی داشته باشند، چون اگر انسان به خودش آگاه بشه خیلی وضع خوبه. میگه یکی از علتهای این که اون موقع داره میگه که مردم نسبت به خودشون آگاهی پیدا نمی کنند، این است که بیشتر نویسندگان وقت خود را صرف توضیح این نکته می کنند که آنان چگونه باید باشند، یعنی موعظه های اخلاقی، و هرگز این زحمت را به خود نمی دهند که به آنان بگویند به واقع چگونه هستند. من هیچ کس توی ایران حاضر جرأت نمی کنه بگه آقا آدم ها دنبال سودند، دنبال منفعت خصوصی خودشون هستن، منتاش این بایستی در یک نظام قانونی و حقوقی سعی بشه انجام بگیره، یک حساب کتابی، یک قواعدی، یک حساب، یک به اصطلاح قانونی برش حاکم باشه. اون گفته بود که اینا رو دیگه نمیخونم چون طولانی میشه، اینا رو توی حتی همین نوشته های که توی سایت هست، همه اینا توی چند جلسه گذشته نظراتشون رو حداقل در قالب یکی دو صفحه توضیح داده شده. بعد اینجا هم به این مندویل داره اشاره میکنه، میگه که نظریه هماهنگی منافع فردی و جمعی برنارد مندویل آغاز، یعنی 1714 مهمترین چیز شداد، و سیستم آزادی طبیعی آدام اسمیت ناظر به توضیح شرایطی است که در آن همسویی بین منافع عمومی و خصوصی حاصل می شود. اینا هم که آشناییم. آدام اسمیت گفته بود هر انسانی تا زمانی که قواعد عدالت، یا عدالت و کشدار نمیشه چیز کرد، منظورش یعنی قانون، یعنی برابری در برابر قانون و رعایت قانون، منظور از عدالت اینه، نه اموال همه رو گریم بریزیم تقسیم کنیم، منظور اون نیست عدالت. هر انسانی تا زمانی که قواعد عدالت یعنی قانون را زیر پا ننهد کاملا آزاد است که منافع خود را به دلخواه دنبال کند. این نظریه همین مضمون را قبل از آدام اسمیت جان لاک نیز بیان کرده بود. گفته بود که جان لاک آزادی دنبال کردن نیات شخصی است تا جایی که قانون منع نکرد.
اینجا خودشون قانون میشه قانون، حالا هر قانونی رو که باید قبول کرد، حالا اگر اینجا قانونی باشه که همون عدالتی که همون صحبت قانون باشه که اصلا به نفع
کلیه جامعه
نباشه، خودش
بحث انگیزه
به نظر من.
خب
مثلا قانون جمهوری اسلامی
قانون داره، نه اونجوری نه الان نه، ببینید این منظور است، این برمیگرده سوال شما به بحث فلسفه قانون و حقوق. بعد شما بسیاری از چیزا، ببینید شما وقتی که دارید نظری و تئوریک صحبت میکنید، شما همزمان این نکته رو در نظر دارید که من از جامعه مدنی که دارم صحبت میکنم، اون جامعه مدنی با خودش نهادهای مخصوص خودشو به مرور با گذشت زمان ایجاد کرده، تأسیس کرده. حقوق و قانون جزئی از این نهادهایی است که در طول زمان تأسیس می شود. بحث‌های قبلا ما کرده بودیم که ما به طور ارادی نمی توانیم بیایم قانون بذاریم بعد به مردم بگیم که هر اون جامعه باست. اینا اشاره هم کردیم مثال هایی که حتی لیبی قذافی و حتی صدام حسین و حتی بسیاری از کشورهای دیکتاتوری و استبدادی امروز قانونهای اساسی خیلی مترقی دارن، ولی اونا اساسا اجرا نمی شود. برای اینکه اونا به اصطلاح قانون رو یک بحث بسیار پیچیده‌ای داره که ما الان نمی‌دونیم. شما هر جا که بخواید در مقام این بر بیاد که برای یک جامعه بدون اینکه ببینید دو تا بحث بود، سه تا بحثه. یکی شما بگید که قانون‌های طبیعی، یعنی اونایی که همینجوری هست، یعنی بدون وجود دولت، یعنی بدون قدرت مرکزی یک جامعه، یعنی جوامع قدیمی یه قانون‌هایی داشته دیگه. در هر حال جوامع قدیمی اصلا انسان‌ها توش نقش نداشتن، جامعه مطرح نبود، همواره فقط فرمان روا بودن و به اصطلاح حالا تحت عنوان سلاطین، میدونم پادشاه، امپراتور، هرچی، یک اندیشه سیاسی قدیم که توش انسان‌ها و جامعه در واقع نبوده. بحثی که میکردیم جامعه مدنی، جامعه مدنی زمانی ایجاد میشود که انسان‌ها کم کم مطرح میشوند در مقابل دولت. این مطرح شدن انسان همراه با خودش حقوق هم داره، منتهی خیلی بحثش انتزاعی و پیچیده میشه، منظور من متوجه میشید؟ ولی یک حالت هم هست، شما میاید میگید که من برای یک جامعه میخوام، در یک مقامی قرار میگیرید، در یک جایگاهی قرار میگیرید که میخواد قانون بنویسید. یعنی منظور از نوشتن نه اینکه چیز، یعنی قانون و حقوق، مناسبات و حقوقی را به یک جامعه تحمیل کنید. شاید این بهتر باشه. تحمیل کردن این دو حالت داره، یا میشه شما این سوسیالیسمی که میاد یک نظام اجباری رو مینویسه و جامعه رو میخواد ببره توی اون جامعه واقعی رو، و تجربه بشر نشون داده که هر کجا شما بخواد چیزی رو که با اون روند، بعضی از اصطلاحات اگر به کار ببریم یه مقدار با اون اندیشه های مارکسیستی قاطی میشه، بعد برداشت بد میشه. ولی اگر شما روند شکلگیری جامعه مدنی به معنی تشکیل و تأسیس تاریخی مناسبات انسانی که منافع خصوصی خودشون رو دنبال میکنه، این یک باره که درست نشده. این کشورهایی که حالا ما میگیم توشون به نوعی مالکیت محترم، منافع شخصی دنبال میشه، منفعت فردی است و فردیت انسانی مطرحه، این که یک باره درست نشده که. این هم یه چیز تدریجی است دیگه، یعنی ایدئال هم که نیست، هر روز میتونه بهتر باشه، میتونه هم بدتر باشه، ولی اون چی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم قانونیست که اراده خود انسانهای اون جامعه مدنی توی تدوین و شکل‌گیریش نقش دارن. اراده انسانها در شکل‌گیری اون چون حالا چون خیلی بس پیچیده میشه، چون خیلی از مواقع میگن یک قانونی که توی جامعه کار میکنه با عرف و عادات و حتی خلقیات و حتی با آب و هوای اون کشور هم میتونه مثلا مربوط باشه. اون بس خیلی گسترده است، ولی اون اینو من دیگه بیشتر از این بخوام توضیح بدم.
یعنی منافعی که دنبال میکنی باید در چارچوب یه قانونی باشه دیگه، اینو داره میگه. عجبه نیست، حتی خب توی جمهوری اسلامی هم اینطوریه، تو همون قانونش هم که رعایتش هم نمیکنن یه کارایی بکنی مثلا میگیرن، تا خودش رو نمیگیرن. ولی منظور اینه که به هر حال با توجه به قانون نمیتونی مثلا هر مثلا مواد مخدر بفروشی، خب ممنوعه، نمیتونی پول اونطوری در بیاری. ولی حالا
من خود قانون
واسه
دیدم،
اما خود قانون
نمیتونی
مثلا بگی تو بزنی
یه خب
باشه،
در اون شاخه قانون مثلا رفتی باشه، من خود قانون رو دارم میگم. قانونی که اصلا در در شمارش به همین جامعه مدنی شکلی نگرفته ولی به صورت قانون در اومده، اون موقع این چه نقشی بود؟
نه ببین قانون مثلا نه قانون
به نقشی نداره،
نه اصلا موضوع این نیست، موضوع اینه که قانونی که برای تو گفته شما اینجوری میتونی پول دراری، اصلا بحث اونو نکنیم چون بحث فلسفی قانون چیه است و اینا که نمیکنیم. مثلا قانون آمریکا میگه شما اینجوری پول دراری، شما غیر از اون اونجوری دراری خب میگیرنت، ولی اونطوری میتونی دراری مالیاتش هم بدی. منظور اینه بیشتر، بحث فلسفی نیست، چون در اون صورت میشه که بحث آزادی میشه قانونی که مثلا قانونی که خود بر خود نهاده.
ولی خب همین که به اینجا رسیدن که اینو بگن که همین توضیح رو بدن بلی. که تو تحت این شرایط مجازی پول در بیاری،
این خودش یه مدنیت دیگه،
این خودش یک سابقه و یک گذشته
دیگه، چیزی داره دیگه.
یعنی
اینم از قبل هم بوده، یعنی تو جامعه خیلی قبل از بود، مثلا فرض کن تو تاریخ ایرانش هم بوده، مثلا میگه اینطوری با پول داره. حالا اینی که میان نمیدونم تو رو تحت یه بهانه، یعنی کتاب قدیمی میخونی همین جانگوشای جوینی به همین چیز میگه اتاملی که جوینی که تو دزدی کردی، میاد حساب رو میکنه میگه طبق این و این و این من این کار نکردم، یعنی میاد با توجه به قوانین هزار سال پیش اثبات میکنه که من این پولی که در آوردم قانونی بوده. همونی میگن
خب الان هم چهار شده قانون یک مثالی شبیل را میذاره.
آره.
خیلی وقتی طرف بده که انقدر مالیات رو نمیده و با خود همین قانون یاد میگه طبق این قانون. آره. این بوده.
بسیار خب، پس در نتیجه قانون پذیرفته که تو منافع رو دنبال
کنی. من هم سوال هم اصلا این قانونی که این اجازه میده، یعنی این قانون
زیر درمامت سوال میده، نه سوال نمیده، میگه شما منافع شخصی تو اینطوری میدونید، اصلا زیر سوالم بره زیاد مسئله مهمی نیست، میتونید میگه که اینجاش اشتباهه، ولی موضوع این است که یک قانونی به تو میگه که شما میتونید سود شخصی تو دنبال کنید، این هم یک و دوسته این تو این چارچوب میشه سود، این همون میشه دیالا الان غلطیش درستش بس فرقیه بنظر، یعنی شما با یک دو سه یه سری قوانین میتونید سود شخصی تو دنبال کنید، از این خارج بشی اصول شخصی دیگه نیست. اینو همین
من یک پاراگراف میخونم، این پاراگراف به نوعی پاسخ میده به این. میگه از نظر کلیه فیلسوفان منادی آزادی، صفحه 146 کتاب جامعه مدنی، از نظر کلیه فیلسوفان منادی آزادی تنها در یک جامعه مبتنی بر حکومت قانون است که جستجوی نفع خصوصی منتهی به نفع عمومی می شود. این تا این مرحله، یعنی این که اگر یک قواعدی، حالا چی کار نداری، یعنی تا زمانی که اگر هرج و مرج توی جامعه باشه میشه مثل دیگه ملموستر از سوریه دیگه نمیشه مثال زد، لیبی، یعنی بایستی یه قوانینی بالاخره یه جایی باشه، این که اولین قدم شه، حالا چه میخواد خیلی خوب باشه چه خیلی بد، یعنی جامعه بدون حکومت و قانون میشه جنگل، یعنی انسان اگر اینو نداشته باشه مناسباتش میشه عین مناسباتی که بین حیوان ها هست، هر که زوریش بیشتره. آزادی اساساً در چارچوب اطاعت از قواعد رفتاری معین، آزادی اساساً در چارچوب اطاعت از قواعد رفتاری معین، ببینید اینا رو همه رو با تاریخی ببینید، یعنی اون چیزی که هگل اومد گفت همه چیز زماندار میشه، اون تاریخی که ما قبلا مارکسیستی میگفتیم نه، یعنی منظور اینه که ما امروز وقتی داریم از تجدد صحبت میکنیم، از تجدد صحبت میکنیم، نمیتونیم بریم زمان هزار سال پیشو با این کلمات توضیح بدیم، از دانش امروزمون میتونیم اون واقعیت های اون رو اون زمان رو بهتر توضیح بدیم، مثلا علم باستان شناسیه، ولی اون نرم هایی که اون موقع بوده مال خودشه، الان هم مال خودشه، ولی نه، ما روشنفکران ایرانی ارزش گذاری میکنیم موضوعات تاریخی 1500 سال پیشو با نرم های ارزشی امروز، اون چیزی که من دائم میگم زمان رو بایستی چیز کنیم، این در مورد قانون هم همینجوره
و اون رو هم مقایسه کنیم با قانون سوئد.
آره، میگه که آزادی اساساً در چارچوب اطاعت از قواعد رفتاری معین که در روابط اجتماعی قانون بیانگر آن است. یعنی شما توی روابط اجتماعیتون در طول زمان بین انسان‌ها یک قواعدی، یک مناسباتی شکل میگیره که بخشی از اون رو گفتیم حالت خودجوش داره. خودجوش هم منظور خود به خودی اساساً نیست که انسان توش نقش نداشته باشه. خودجوش به این معناست که شما خیلی از چیزها رو ببینید، مثل این میمونه، این بهترین مثالی هم که هایک میزنه، میگه زبانه، میگه کسی هیئتی کمیته‌ای در جامعه انسانی ننشسته یک زبانی رو تدوین کنه، بگه این زبان فارسیست، بعد آورده باشه به فارسا گفته باشه حالا باش حرف بزنید. این زبان به طور خودجوش شکل گرفته، تأسیس شده، شکل گرفته، کاملتر شده، ولی طبیعتاً بعداً انسان ادیب ایرانی این زبان رو نظریه پردازی کرده و اون قواعدی که خودجوش، ولی خودجوش به اون معنای مصطلحش نیست، اون نهاد خودجوش زبان رو برداشته مکتوب کرده، کتاب کرده. بسیاری از چیزهای تجربیه که بشر انجام داده همینجوری بوده، از اول که نشسته نقشه بریزه. بسیاری از قواعدی هم که بین ما انسان‌ها شکل میگیره از اول نمیشینن توضیح بدن، این در طول زمان یه سری چیزا شکل گرفته، بعدن اینا هی حالت به قول معروف قواعد تدوین شده و تایید شده توسط جامعه. اینم همینو میگه، میگه آزادی اساساً در چارچوب اطاعت از قواعد رفتاری معین که در روابط اجتماعی قانون بیانگران است معنی دارد، وگرنه مفهومی جز هرج و مرج نخواهد داشت. جای تعجب است که آقای دکتر رحیمی که در حقوق تخصص دارند به دنبال به این نکته مهم توجه نکردند و گفته چی؟ بالا رفتن انسان بی فرهنگ از دیوار خانه، این جمله رو گفته، با مطابق منافع عمل کردن یکسان هست. یعنی گفته که یک شما میگید منافع، اون که زنگ از دیوار یک خونه میره بالا اونم دنبال منافعشه. بعد میگه که جای تعجبه که اون حرف منافع شخصی رو که من گفتم چگونه فهمیده، چگونه توضیح داده. میگه که از این حقوقدان بعیده که حرف منو اینجوری تعبیر کنه.
این از همون چیزه است که از اون قانونه که جدا میشه، یعنی درآمدی است که غیر از اون قانون. مثلا بردهداری، خب درآمد بردهداری یه زمانی تو آمریکا قانونی بوده، مجموع از فروش برده درآمد داشته، قانون بوده دیگه، ولی مثلا حالا نیست. یعنی اینی که منظورم میگه همینه دیگه، قانونی چیزی عجیب غریبی که نیست که طی هزاران سال هی داره خودش رو با توجه به نیازها عوض میکنه. برای شما میتونید طبق یه قانونی درآمد داشته باشید، اگر از اون بریم اون بر، در واقع این میگه اون منظور من نیست. یعنی همینی که میگه که حالا دوز از دیوار بالا میره، حالا دوز هم از دیوار بالا میره، تو اروپا اون واضی هم مثلا یا یه دوزی از فروشگاه کرده و تو ایتالیا به خب گرسنش بده دوزی کرده، یعنی حتی اون هم حتی چیز نیست، خیلی جاها اونم تولرانس دارن در مقابل اون. ولی منظور اینه که به هر حال تو باید بر اثر کار و کوشش و تلاش یه درآمدی رو حاصل کنی که خودش باعث آبادانی کشور میشه. یعنی منظورش اینه که شخصا دنبال منافعتی، ولی به یه دم سود میرسه جامعه، این رو واسه خودش یک چیزی پیدا میکنه، فونکسیون داره. این بیشتر منظور اینه.
بعد ادامه میده بحث رو، میگه که آدام اسمیت هم معتقده که با موعظه های اخلاقی یا با زور و اجبار نمیتوان افراد و به طریق اولا سرمایه‌دارها را وادار کرد که در جهت نفع عمومی عمل کنند. اما اگر جامعه در وضعیت سیستم آزادی طبیعی قرار گیرد، این سیستم آزادی طبیعی یومه از اون چیز آدم اسمیته که زیادم دل خوشی از دولت نداره. اون آدم اسمیت اولین نظر پردازی سیستم آزادی طبیعی که صحبت میکنه به نوعی میگه اصلا دولت هم لازم نیست. اگر همه چی توی مناسبات اقتصادی بدون دستکاری انسان که تقریبا نمیشه پیش بره، هیچ اتفاقی نمیفته، چون هم نفع عمومی و هم نفع خصوصی با هم دیگر رو تکمیل میکنن، خود به خود این دوتا چرخ با هم دیگه میچرخه. خب میگه که اما اگر جامعه در وضعیت سیستم آزادی طبیعی قرار گیرد، فعالیت های افراد از جمله سرمایه‌دارها برای تأمین منافع خصوصیشان خواه‌ناخواه در جهت دستیابی به نفع عمومی قرار می‌گیرد. این منظور اون چیز نظام. منظور آدام اسمیت از سیستم آزادی طبیعی به زبان امروزی همان نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد رقابتی است. یک وجهش اینه، برای اینکه بعدها زمان آدام اسمیت هنوز حوزه قدرت، مفهوم قدرت یعنی حوزه امر سیاسی یا قدرت سیاسی هنوز اون قاطی نشده در موضوع. من فکر میکنم که ساعت چنده الان؟ 4:30 شده. 5 دقیقه دیگه میخونم، 4:30 تا 5 استراحت میدیم بعد دنبال میکنم. این 5 دقیقه صفحه 148 میگه افراد با پی گرفتن نفع خصوصی، بازم دائم داریم روی یک مفهوم میریم بحث میکنیم، یعنی همش یکی، افراد با پی گرفتن، این معنیش نیست ما خنگیم و مشکل داریم، این بس بین این دو نفرم اونجا همینه، یعنی دارن همدیگر رو خانه میستن توزیم. افراد با پی گرفتن نفع خصوصی عملا به نفع جامعه عمل می کنند بدون اینکه قصد و نیت این خیر عمومی را در سر داشته. همه دعوا سر اینه که آدمه وقتی داره نفع خصوصیش رو دنبال می کنه، قصد و نیتش اول جامعه نیست، اول خودشه. چون درون اندیشه مدرن و اندیشه تجدد اگر تعریف جدید از انسان نده، نمیتونه بفهمه اندیشه جدید چیست، یا به عبارتی ماهیت انسانی. اندیشه قدیم انسان را انسان چی میگفت؟ انسان با تقوا، با فضیلت، با فلان، خوب، انسان خوب. ولی اندیشه جدید میگه که انسان باید مواظبش بود. این چیز، ولی این معنیش نیست که همه انسان ها اینجوری هست، ولی کلی علل قاعده اینجا هم هست دیگه، یعنی اصلا قانون وقتی که شما میذارید یعنی که کنترل آدم ها دیگه چیزی جزی نیست. منتها شما خیلی این جبار عاطفی بهش میدیم، فکر میکنیم که این انسان رو مورد توهین قرار میده اگر اینجوری حرف بزنیم. این هماهنگی بین منافع خصوصی و عمومی یک نظم اجتماعی منسجم و قابل پیش بینی است که اقتصاددانها به آن نظم بازار آزاد رقابتی میگویند. حالا از اینجا میدونی هم ماهیت انسانی هم منافع شخصی، میخوام به این برسیم که یک نظمی ایجاد میشود، یک سیستمی ایجاد میشود، یک مناسباتی بین انسان ها قرار برقرار می شود که این هم سرمایه داریه. منتش ما هی اونو یه چیز عجیب قریب می دونیم. این سلول ها و بنیاد، عناصر بنیادی مناسبات سرمایه داری چیزی جز این نیست. منتش ما به این بار سیاسی امپریالیستی یا فلان می دهیم و به صلاح بعدا نکوهش می کنیم. ما چون یادمون باشه هگل هم گفته بود جامعه مدنی، بوگل شگفت‌انگیز همین جامعه سرمایه‌داری است. یعنی انسان به مثابه انسان با ماهیت انسانی خودش که گفتیم که سوبیکتی است که وجوه مختلفی دارد، از جمله یکی از وجوهش دنبال کردن منافع شخصی است. دنبال کردن منافع شخصی بنیاد اقتصادی دارد، بنیاد اقتصادی مناسباتی را برقرار می کند که ما نهایتاً بهش میگیم بازار اقتصاد، و این همان سرمایه‌داری است. حالا اگر چیز دیگه کار میکنه توی این دنیا ما نسبتش بدیم به این، اون بحث دیگری است. ما فعلا داریم به اصطلاح میخوام ببینیم که مناسبات با اقتصاد بازار عناصرش به لحاظ نظری و تئوریک چیست. میگه که این هماهنگی بین منافع خصوصی و عمومی یک نظم، این تو گیوم است، یک نظم اجتماعی منسجم و قابل پیش بینی است که اقتصاددانها به آن نظم بازار آزاد رقابتی میگویند. به دنبال آدم اسمیت، مسئله‌ای که اغلب ایجاد ابهام و شبهه میکند این واقعیت است که نظم بازار یک نظم انتزاعی و اعتباری است. همینایی که ما هی دائم صحبت میکنیم انتزاعی است دیگه، یعنی دائم فراره، یعنی باید 10 ساعت صحبت کرد که اینو آوردش یه مقدار قابل لمسش کرد. یعنی پدید آمدن آن مستلزم رعایت قواعد رفتاری خاصی از سوی افراد جامعه است، یعنی اون نظمی که میخواد درست بشه. این نظم قائم به عمل انسان هاست، اما مصنوع طرح و قصد آگاهانه انسان نیست. این درست این همون مثال زبانی که زدم که هایک میگه، میگه اول کسی نمیشینه چیز کنه، میگه این فعالیت های این گرایش به منفعت شخصی و این دنبال کردن نفع شخصی به ناگزیر بین انسان ها مناسباتی رو برقرار میکنه. خود به خود، البته خود به خود گفتیم خود آدم ها چیز دارن دیگه توش نقش دارن، بین خودشون یک قواعدی ایجاد میکنن، این روابط یک قواعدی، یک قراردادهایی بین خودشون ایجاد میشه به مرور زمان که این قراردادها ازش یک نظامی، یک سیستمی ساخته میشه که اینجا بهش میگه چیه؟ میگه که از اول این آگاهانه نبود، یعنی آدمای نشستن این طرحو بریزن، ولی هی دائم که این شکل گرفت اینو نظری پردازی کردن و تئوریزه کردن،
یعنی اول درست شد
بعد درست
اومدن گفتن
توضیحش دادن.
خود زمان من میتونه زمان بعد از زمان میاد، اول میاد بعد میاد نظم.
این بنیادی ترین پیچیده ترین مبحثی است که خیلی از چیزها رو میتونه توضیح بده، یعنی این درست سر پیچ است. یعنی اگر ما خوب متوجه بشیم که این نوع نهادها حتی مثل بازار آزاد چیزی نیست که کسی، هیئتی، گروهی، متفکری نشسته باشه از قبل پیشبینیش کرده باشه. متفکرها واقعیت‌های این نظامی که به مرور شکل گرفته اینو تونستن تحلیل کنن، توضیح بدن، عناصر مفهومی اون رو در آوردن، به صورت مفهوم کردن. خب یعنی در واقع توضیح مفهومی دادن که چه اتفاقی بین بشر افتاده. این اگر درست متوجه نشیم بعد اون موقع به اراده گرایی میرسیم، اون حتی بحث قانون هم به این برمیگرده.
میتونن یعنی خیلی ها مثلا تو امریکا و بعد اومدن یک طرحی دادن، چیزایی دادن که بعد الان به بحث مواجه میشه، یعنی بازار راه خودشو میره، شما میخواهید اونو بهش تحمیل بکنیم و قبول نمیکنه. تمام این مشکلاتی هم که تو جامعه سر داره این راه معین رو بخوای تحمیل بکنی به این بازار، ولی اون برای خودش فونکسیون خودش داره.
سه قد دیگه
درجه میشه بعد از 30 سال که چه یه بحرانی درست شد. تمام این مشکل سر همینه که اون از خودش چیز میکنه، نیست که منتظر ما باشه، منتظر توری های ما باشه. ما باید اون رو زیر نظر بگیریم ببینیم ازش چی در میاد، برعکس میشه، برای همین دچار مشکل میشه. هی میخواد یه چیزهای خودمون به جامعه تحمیل بکنیم یا به بازار یا خیلی از قوانین هم اینطوریه، ولی اون جامعه اون نمیکشه که اون، تو باید بفهمید اون در چه وضعیه. این مشکلیه که همیشه پیش میاد.
این ثقت هم میخونم، این نقلی که داره میکنه، این اصطلاح نظم خودجوش بازار، این کتاب ساقنی نژاد و محشید معیری اینو ترجمه کردن و یکی از مفاهیم کلیدی این کتاب برای فهمش همین نظم خودجوشه. این نظم خودجوش بازار توی گیومه، جالبیش اینه که این مال 72 میشه 92 سال 23-4 سال پیش، این عبارت رو از توی گیومه گذاشته و از هایک معادلش رو ترجمه کرده اینجا استفاده کرده، نمیدونم ولی این کتاب آلمانیش به این نامه، من هنوز نتونستم بگیرم اسمش هست رشت گزت اون فرای هست، نمیدونم چه اصطلاحی رو بکنم. میگه که نظم خودجوش بازار برخلاف بسیاری از نظم‌های طبیعی و مصنوعی، پس یه تمایز طبیعی یعنی انسان توش نقش نداره، مصنوعی اتفاقا یعنی برعکس، انسان اراده میکنه نظم ایجاد کنه. خودجوش همین معنایی بود که راجبش دائم صحبت کردیم، با زبان مثال زدیم، با همین نظم بازار صحبت کردیم، منظور از نظم‌های خودجوش اینه. میگه که نظم خودجوش بازار برخلاف بسیاری از نظم‌های طبیعی و مصنوعی نمیتواند موضوع ادراک حسی مستقیم واقع شود، یعنی آدم راحت نمیتونه متوجهش بشه، و درک آن مستلزم کوشش نظری است. همین هی حرف زدنه، خوندن و حرف زدن، یعنی به تئوری و مدل نیاز دارد. از همین روز که آدام اسمیت برای توصیف خصلت انتزاعی این نظم از اصطلاح دست نامرئی استفاده می کند. عدم توجه به این نکته مهم در خصوص بازار موجب سوء تفاهم‌ها و شبهات بسیاری شده است. در هر حال قطع می‌کنم و بعدش